مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهم ات ای دوری، ات آزمون تلخ زنده به دوری.
سید لباس سرخ غضب بر تن می تازد، چشمان خون گرفته او تاریخ را نمی بیند. او حکم می کند که ببندید، او حکم می کند که بگیرید. با آنکه روزگاری در جمع عاشقان یک چند پرسه می زد، با آنکه ادعا می کرد در آستان حضرت مولانا کشکول عشق را از شعر ناب پر کرده است، اینک ولی شمشیر مرگ در دستش بر جمع عاشقان می تازد. سید چه سرنوشتی داشت؟ یک روز همنشین معرا بود، امروز هم صدای حبیب الله است. در کوچه باغ‌های وکیل آباد قلب قدیمیش بر سینه درخت جوانی پیداست، در قلب رهبرانش اما جز نقش کینه پیدا نیست. دستور داده است یاران عشق را در محبس ولایت قاصب بر سفره شکنجه بمیرانند. ملی به مذهب او معنای کفر دارد، مذهب به مکتب او مدح و ثنای حضرت آقاست. از یاد برده است پیش از ظهور حضرت او صدها، نه صد هزاران از جمع تاجداران شمشیرشان برنده تر از او در آتش شقاوت خود سوختند. سید باور نمی کند دیوارهای زندانش همراه با ولایت او می ریزد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 17 خرداد ماه، 7 ماه جون یا جوان، به شما سلام. چرا من گیر میدم با آقای خامنه‌ای؟ چرا میگم آقا؟ بعضی ها به من میگن آقا جان اون سیدعلی آقای که تو میشناختی 40 سال پیش روزی که ایشون تشریف فرما شدن به سرای قدرت، این خود سید روح‌الله مصطفوی که نوشتی تو مقاله ملت هیولاسازم که هیچ وقت یادم نمیره، این آقای سید علی آقای حسینی با صفای اهل شعر، رفیق اخوان عاشق یزدان بخش قهرمان و شازده و عاشق امیری فیروزگویی، این آدم در برابر ساختمان آذربایجان خودش رو به دار زد، انتحار کرد و از پس پرده، از تو مجلس خبرگان، از در خبرگان یه آدم دیگه بیرون اومد به نام ولی امر مسلمانان جهان، امام خامنه ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صدر من مرتب میگویم منظری از اون روزها رو جلو چشمش میذارم. وقتی گرفتار میشد و این بانوی گرامیش با بچه های قد و نیم قد با سختی و مصیبت بچه ها رو به دندان گرفته، نگاه به کرامت انسان ها و دوستانی داشت مثل هاشمی رفسنجانی، مثل دوستانی که در مشهد و تهران بودن و بنده مجاز نیستم اسمشون رو بیارم. خیلی هاشون رفتن، خیلی هاشون هم اونایی هاشون هم که هستن اصلا دلشون نمیخواد اسمشون ذکر بشه. خب چی به دست آورد آقای خامنه‌ای در برابرش؟ ستاد اجرایی، فرمان ما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، 90 میلیارد دلار پول، اینا همه رو به دست آورد. چی از دست داد؟ همیشه نمیدونم آدم چی از دست میده. باز برمیگردم به اون مقوله سیروره معکوس، از اون ور آدم بیاد کجا میرسه؟ پروانه است داره بال میزنه، تمام زیبایی های عالم تو دوبالشه، نگاهش داره زیبایی میبینه، همه اینا هست، بعد میره توی دالونی، از اون بر که میاد بیرون میشه قورباغه. حالا شما فکر کنید آدم پروانه بوده، بالا عقاب بوده، بی رفته گشت غمناک دل و جان عقاب، چون از او دور شد ایام شباب. این شعر خانلری یکی از زیباترین شعرها درباره تحول آدمی است. بعد از 28 مرداد یه آگهی‌های مد شده بود، اینا تمپلات بود تو روزنامه اطلاع کیهان می‌ذاشتن، حالا توش می‌ذاشت این جانب حسن حسینی تنفر خود رو از فرقه زاله توده، حزب کمونیست توده، اعلام می‌کنم و ایمان خود را به مذهب حقه اثناعشری قانون اساسی و اعلیحضرت شاهنشاه اعلام میکنه. بعد وسط اینا یه چیز دیگه هم چاپ میشد، این جانب آبانس آبانسیان، فرزند مثلا حوسپیان، ایمان خود را به مذهب حقه اثناعشری قانون اساسی و شاهنشاه. بعد تو حزب توده بود، اینو بشارده بودن چاپ بکن. حالا تصور آدم اینه که پروانه است، عقابه، جهان زیر پاشه. بعد میگه به سید رولای مصطفی، خب آقا ما میخوایم جانشین تو بشیم، برای ماندن چیکار باید بکنیم؟ نشونش میده، اون زاغ ورش میداره میبره عقابو، میگه آقا بخور، پدرم از پدر خیش شنید فلان. بعد میگه آقا من 400 سال اینجا نشستم، اینو دارم میخورم، لجنو میخوای باشی 200 سال لجن بخور، 200 سال میخوای باشی فلاحیان رو بکن وزیر اطلاعات، میخوای باشی رئیس شهری رو بذار بر دسته، اصغر حجازی رو بذار تو دفتره، وحید حقانیان رو بیار، بیبی داداشش هم بیار رابط از ترکیه طلا بیاره، میخوای بمونی، میخوای زیاد باشی، کاری نداره، علی آقا طاهری رو بیار، با جناق حاجلی هم هست، بیارش که بره برای دکل بخره، دکلا رو بخوره گم بکنه، آقا شیرانی دکلا رو قورت بده، نفیس خانم محمودی پولا رو برده تو هلند حال کنه، مجلس را بنداز، همه اینا ارزانی شما، کاری نداره، قصای زنجیری سر نویسنده رو ببریم، حاجی زاده شاعر با پسرش رو سرش رو ببریم، همه اینا عملی. اما اون سید علی که میمد تو گنبد سبز، سر تا پا عشق بود، مولانا میخوند، حدیث مولانا رو روایت میکرد، بشنو از نی چون حکایت، زمزمه میکرد، مثنوی میخوند. اون آدمی که وقتی، حالا اسما رو نمیخوام بیارم، منزل امیرالشعرا امیری فیروزکوهی یا سیدالشعرا میومد میشست، این یه بچه سر پایین انداخته دست به سینه. تو ماشینم بودیم، بس بسر آقای منتظری بود، من گفتم آقای خامنه ای، خب آقای طالقانی، خب واقعا متفاوت با همه، مرحوم مفتح و هادی نجف آبادی هم بودن، آقا او منتظری رو اصلا مقایسه نکنی، منتظری مرد عظیمیست، الست بلست بلان، نظیر ندار. این آقای خامنه‌ای شاگردش بود دو سه سال، واقعا وقتی آقای منتظری رو میدید بیش از خمینی بهش احترام میذاشت، چون محضر مستقیمش رو درک کرده بود، در حالی که در مورد خمینی اینطور نبود، ایشون شاگرد خمینی نبود، برای همین هم خمینی خیلی علاقه نداشت بهشون، ولی آقای منتظری رو محضرش رو دیده بود، شاگردش بود. ما وقت بیاد بگه اون ساده لوح نادان تو سخنرانیش، مردی بیاد به یاسر عرفات رهبر یک انقلاب اون حرفا رو بزنه. یعنی معلوم شد تمام اون 30-40 سالی که ایشون مشق معرفت میکرد و دنبال اینا بود به باد رفت. نفسهای گرم سیدرالله مصطفی کشمیری ایشون حالش رو جا آورد. اونم میگفت حسینیم ولگرد اردنی، مبارکی مرتیکه لات، اینجوری حرف میزد راجب رهبران دنیا. اینجوری هم نگاه که آقای خامنه‌ای راجب ترامپ، راجب بقیه چجوری حرف میزنه، حتی راجب اوباما ایشون چجوری حرف میزنه. بسیار متاسفم که انسانها اینجوری دگرگون میشن، واقعا دگرگون میشن. حالا البته این محدود با آقای خامنه‌ای هم نیست، این آقای حسن آقای روحانی گوین که انتقاد کننده ابوالقاسم طالبی، خودش یکی از اون جانورای امنیت خانه مبارکه است. ولی آقای روحانی موقعی که میخواست انتخاب بشه حرفایی زد که حالا زیرش زده، و حداقل در این مورد ابوالقاسم طالبی حرفش منطقیه. گوش بدیم به حرفاش.
ما مسئولمون، من رئیس جمهور ما مگه با اساس قانون اساسی نیومده میگه والله اگر نمیدانستم و مطمئن نبودم که این مشکلات مملکت راه چاره دارد نمی آمدم نامزد بشم. والله قسم جلاله میخوره دیگه یه روحانی.
والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است اگر راه حل نداشت من کاندید نمی شدم.
خب این وقت که میاد میشه بعد میگه که قانون اجازه نمیده به من کار کنم، دستم بسته. مگه تو قانون نخونده قبلا؟ فکر کنه خودش بزرگتر از این قانونه، باید تو این قانون کار کنی، با این قانون باید میمدی کار میکردی، از اولم باید با این قانون باید میمدی مشکلات حل میکردی، اون قسم هم که خوردی برسته این قانون بوده.
بله در این یه مورد آقای طالبی درست میگه، ولی آقای طالبی اونایی که قلاده درست میکنن دیگه از این حرف رو نباید بزن. بگذارید حکایتی رو براتون بگم، حکایتی از ما مردم که تو اون روزهای انقلاب واقعا حالیمون نبود چی میگیم. همکار من رفت تو فرودگاه اومد گفت خود حضرت علی رو دیدم، گفتم براتون یه همکار کوچولو داشتیم اینقدری، خیلی هم من بهش رسیدم تو اطلاعات، خیلی آوردم بهش شغل دادم کار دادم. رفت رو دیوار نوشت همون روزی که خمینی اومده بود، روزنامه دیگر جای شک کنندگان به امامت نیست. ما رو داشت میزن رفتم گفت پسر جون بیا اینجا، یه گزارش زبال اتمی نوشته بود تحسینش کردم، گفتم بیا اینجا. اومد گفتم من شک دارم در امامت، من یه 12 امام بیشتر داریم ما شیعه ها، سنی ها که اصلا قبول ندارن، ما شیعه ها 12 امام بیشتر داریم. گفت نه 12 ولی ایشون هم امامن. اون داستان آخونده رو برش تعریف کردم که مرحوم دکتر ناظرزاده کرمانی میگو برای شما هم گفتم که گفت حضرت عباس امام یکی از علی نقی ها رو بنداز بیرون. گفتم مگه که یه همچی کاری بکنی؟ ولی امام باز 12 تو بیشتر نده. خب یه حالت عجیب غریبی در ماها ایجاد شده بود، یعنی ما چشم بسته بودیم 37 سال سلطنت محمد رضا شاه رو همه رو سیاه میدیدیم. مثلا یادمون رفته بود که شبا توی جوی آب مینداختن پر از خاکشی رو، که کثافت در هر خونه میمد، این دریچه رو وا میکردن آب بره تو آب انبار، بعد یه آب شام هم بیارن در خونه بدن. حالا آب لوله کشی فشاری، من اومدم انگلیس اول رفتم اینجا دوش بگیرم، دوش نمیشه گرفت، یا وان یه ذره شیر آب میریزه اونجا، اون وقت یه ذره سرد و باز میکردی آب گرم میرفت دیگه، فقط سرد میشد. آخر رفتیم یه دونه از این شیرای چیز دوشای پلاستیکی که اون زیر وصل میکردی با دست باید بالا سر میگردی آب نمیمن. وقت ایران با اون فشار قوی آب میمن. اینا رو نمیدیدیم، سد کرج و دز و سفید رود و اینا رو نمیدیدیم، کلیسیج البرز رو نمیدیدیم، زوباهن رو نمیدیدیم، کارخونه پیکان رو نمیدیدیم، آریا شاهین، کادیلاک، نیشکر هفت‌تپه، هیچ کدوم اینا رو نمیدیدیم. هیچ کدوم. بکرد یه صحنه براتون بذارم. این صحنه است از خیابونای انقلاب، همون روزای پرشور انقلاب. نگاه کنید.
بنده اسم خدا مراد عظیمی چریک فروش هم هستم و کار لهجت ما خیلی خوب بوده، خیلی قشنگ بوده، خیلی قشنگ پیشرفت کردیم تا اینکه روزی که ما رفتیم پشت در هوای نیرو و اینا محاصرهشو کردیم، با اتفاقی چند نفر رفتیم، چند تا مواد منفرج کننده انداختیم و چند تا تانک منفرج کردیم، چند نفر پیشی جلو روی رفتیم با نیروی مسلح و اونا عقب نشینی کردن تا اینکه اومدیم تا اینجا. خیلی خوب بوده لذت ما، ولی در این حال میخوام بگم که اگه شهربانی زودتر مسلح بشه و زودتر بیاد تو مردم و زودتر بیاد قیام شروع کنه، یعنی لذت مردم هم کنترل اینا به دست بگیرن، کار ما سری پیشرفت شده.
من به جمهوری اسلامی رای دادم.
خب چرا؟
به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از همه بهتره. هر کس هر چی میخواد برگه برگه، ما فقط به جمهوری اسلامی رای میدم. چرا؟ به خاطر اونا نمیدونن که چی برگن، از دین اسلام هیچ نمیدونن.
متوجه شوی سرنوشت ما رو چه کسایی تعیین کردن؟ اون کسی که رفت تانک رو منفرج بکنه، گفت چند تا تانکشون رو منفرج کردیم، عقب نشینی کردن. اون اگه میخواستن بجنگن با یه گلوله همه رو کشته بودن. اما همون سربازای زمان شاه هم همون افسرها اینقدر شرافت و مردانگی داشتن که میدونستن نباید هموطن رو کشت. حالا ایراد به مرحوم قره‌باغی میگیرن، به اونایی که سند رو امضا کردن، ولی یه واقعیت هم باید یادون باشه، ارتش ما تربیت نشده بود که مردم خودشو بکشه. ارتش ما تربیت شده بود از دشمن جلوی دشمن بایسته و در جنگ ایران و عراق نشون داد، علی‌رغم همه زخمایی که بهش زده بودن، علی‌رغم ندایی که در روزنامه‌ها دادن ارتش به این بی‌غیرتی، این ارتش ایستاد و از وطن دفاع کرد. سپاه پاسداران نبود که ندا رو بکشه، محسن بکشه، سهراب پروین خانم رو بکشه، بچه های مردم رو توی کهریزک بی آبرو کنه. ما یه سعید مرتضوی در رژیم گذشته نداشت، جانوری مثل سعید مرتضوی، مثل نقدی، اینا جانورن واقعا. شما همی سعید قاسمی رو فهم کنید جانور نیست؟ اینا تو بوسنی چه کردن؟ تو لبنان چه کردن؟ تو ایران چه کردن؟ امیر فرشاد ابراهیمی باشون بوده، حالا تعریف میکنه گاهی اوقات پشت آدم میلرزه. فقط از برکت ایدئولوژیه که همچی جانورهای تربیت میشن. شاهنامه فردوسی رو وقتی در پادگان ها تدریس میکنن که فارغ التحصیل اون پادگان سعید قاسمی نمیشه. سعید قاسمی مسئول دعای کومیله، مسئول اقتتلوز، مسئول اکوب اندازش پایینه. و به هر حال برای من خیلی خیلی قابل تأمله که ما چه جور سرنوشت خودمون رو به باد دادیم، به دست آخوند. امروز یه تولد داریم، سه تا درگذشت. تولدمون مال نازنین شاعری است که از جمله اولین شاعرانی بود که ناچار شد وطن رو ترک کرد و همیشه با عشق وطن در همون خونه‌ای که آپارتمان کوچکی که در لس آنجلس اجاره کرده بود همیشه به یاد ایران بود. هفته یه بار آقای لیمونادی میرفت برش میداشت میابرد توی تلویزیون ایرانیان، اون وقت یه برنامه داشت یه ربعی حرف میزد، دقیقی حرف میزد، نادر نادرپور. خمینی رو هم سال 42 دیده بود نادر پور، دیده بود که سیدرالله مصطفی کشمیری چجور آدم. بریم یه حرفاشو گوش بدیم. جمعه است بالاخره، یه تغییراتی هم در جنگ جمعه مونه. نادر پور نگاهش نسبت به انقلاب چیه؟ او بهتر تشخیص داده بوده که این انقلاب مثل انقلابای دیگه نیست که یک رژیمی عوض بشه و یه طرف، نه، چیزی فراتر از اونه. داره با آقای لیمونادی گفتگو میکنه، نگاه کنید.
اما من مسئله رو از این خیلی یا بگم عمیق‌تر یا وخیم‌تر میدیدم، به این معنا که تصور من همیشه این بود که این فقط مسئله رفتن یک رژیم نیست،
بلکه
بسته شدن یک فصل مهمی از تاریخ ایران با همه خوبی ها و بدی هاش. کار نداریم که آیا اون فصل رو یک سر مثبت ببینیم یا یک سر منفی، کار نداریم. یک فصل از تاریخ ایران که اگر درازاش رو بخوایم چیز بکنیم و همطور راستاش رو، در واقع فصلی که به گمان من نه تنها انقلاب مشروطیت رو در می نورده، میره از دوران صفویه در واقع. چنین عهدی اصولا کنار رفت، ترجمه میکنید به نظر من، و یک عهدی یا فصلی شروع شد که به گمان من همه چیز رو دستخوش تغییر کرد. یعنی دیگه فقط این نبود که دولت مردانی برن و سیاست عوض بشه یا اوضاع اداری مملکت عوض بشه، این نبود. به نظر من مسئله اصلا یک نوع انقطاع و بعد یک نوع پیدایش یک فرهنگ دیگری بود، نوع تفکر دیگری بود، اصلا یک نوع زیر و زبری بود. خلاصه اگه بخوام در یک
شاید به خاطر ذات اسلامی شما این رو مربوط میکنید به دوران صفویه، یعنی 400 سال قبل.
بله درسته، برای اینکه برای اگر این رو قبول بکنیم که دولت صفویه با وجود که دولت مردانش خب به هر حال آدمایی بودن صحنه دولت مردان دیگه، ولی بر اساس مذهب بود و شروعش هم چنان که میدونید با تعصب عجیب شیعیگری شاه اسماعیل صفوی بود. و بعد هم تمام پادشاهانی که خودشون رو حالا چه معتقد بودن چه نبودن، کل به آستان علی و اینجور چیزان میگفتن، میدونید، حتی شاه عباس کبیر. بله، بنابراین بله، به همین دلیل است که من نظر داشتم که این بار منتها با یه تفاوت که اونجا خود
بله یادش بخیر. حضورتون عرض کنم که سه درگذشتم داریم امروز. من باید یاد اینا رو بکنم چون هر سه شون از عزیزان من بودن و دوستان من. یکشون نادر جان ابراهیمی که هر بار شما این برنامه شاهید رو میبینید و این ترانه که من عاشقش هستم، ما برای آنکه ایران قله سامان شود چه خطرها کردیم، این شعر نادر. نادری که حامی و کامی رو درست کرد، آدم مبتکری که تو زندگیش خیلی کار کرد، چون عاشق داریوش فروهر بود، حزب ملت ایرانی سیبیلش هم سیبیل فروهری بود. اینم تندیسش و بانوش که کنار او ایستاد. یاد نادر ابراهیمی بخیر. یه تیکه ازش گوش بدیم، خیلی قشنگ.
روی خاک کبیر بخوابی، رو با آسمان و با آسمان پر از ستاره نگاه کنی که توی آسمان شب کبیر این ستاره ها فوق‌العاده پایینند. اون وقت تو دست دراز میکنی تا دست تو از پشت یک ستاره رد کنی. من بارها این کار کردم، خیال میکردم دیوونه شدم. یه شب تا صبح 2 ساعت 3 ساعت هی دستم رو میبردم بالا، میرسوندم پشت ستاره ها. دوستم میگفت چیکار داری میکنی؟ میگفتم این ستاره آویزونه، من میتونم دستم رو از پشتش رد کنم. خب مزاح بود، اما زیبا بود. آسمان کبیر زیبا بود. شما کبیر رو ببینی، شما جنگلای شمال رو ببینی، عباس آباد رو ببینی، خلیج فارس رو با اون عظمتش ببینی، خارگو رو تا اون حد جادویی ببینی و به فرهنگی که تو این خاک پرورده شده بیاندیشی و به مبارزانی که تو این خاک زندگی کردن بیاندیشی و بعد بگی خب من اینجا را همانقدر دوست دارم که الماسینا در آمریکای شمالی، این یه عیبی در تو هست. آنچه که از من پرسیدین جوابشین.
عاشقانه این سرزمین رو دوست داشت، عاشقانه. و بعد باید یادی بکنم از هوشنگ جان گلشیر. هوشنگی که زیباترین خاطره که ازش دارم، اینجا خونه شهران تبری عزیز بود. گفتم شهران یه روز هوشنگو به من قرض بده. گفت باش. از بامداد هوشنگو ازش قرض گرفتم، آخر شب تحویلش دادم. چه روزی بود، چه روزی بود، چقدر خوش گذشت. از روزهای جنگ اصفهان گفتیم و گفتیم و تا امروز، تا شب شعر گوته و بعد به امروز. هوشنگ نازنین، یه ذره از صداشو بشنویم و به بانوی گرامیش یاد روز خاموشی او رو یادآور بشیم که حتما بر مزارش رفته و گلی گذاشته. ما هم به یاد هوشنگ هستیم. میشنویم.
برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمی رود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست، نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود، گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود، گفت نیم ساعت همین دوروبرها قدم بزنید تا درستش کنم.
رفته بودیم خونه اورنگ خضرایی و بزرگم بود، بزرگ عزیزم، هوشنگم بود گلشیری، و یک نصف روزی هم اونجا در خدمتش بودیم در وطن. اورنگم رفت، ولی بزرگ پایدار و نازنین در هلند بر دیوارها و شهر و نقاشیها و زیبایی‌ها سلطنت میکنه. و سرانجام امروز سارون درگذشت یک نازنین غریب با شرف انسان بود به نام شاپور غریب، نویسنده و فیلمساز، کارگردان، انسان واقعا پاکسرشت، پاکدل، عاشق وطن، نازنین. آخه خیلی سخت گذرون شاپور خیلی سخت گذرون. و واقعا آرزو میکنم، بانوی او شرایط سختی داشت، امیدوارم اهل سینما اینا رو هم یادشون باشه. وقتی کاکو رو ساخته بود، همه جا بوی تو بود، همه جا عطر تو بود. ناصر، منوشهر وثوق، آفرین. یه در همون فیلم ایرج صادق‌پور عاشقش شد و ازدواج کردن، ولی خب ایرجم رفت. شاپورم یه تیکه نگاه کنیم.
شمشیربازی درس میداد، رفتم سید به درد بخوره نبود، نه از نظر فکری که یه موقعی خودم نشستم فکر کردم که چی هم مدرسه من رو گرفتم. در موقع من همین فارسی رو تو کلاس 4-5 تو مدرسه یاد گرفتم که بچه‌ام دبیرستان
بله. رفتند یاران موافق همه از دست شدند. درنگ کوتاهی بکنیم و بازگرد.
Thank you. مجلسی آراستم، روی و موی مجلس آرای تو هم آمد به یاد، روی و موی مجلس آرای تو هم آمد به یاد. لرزان شاله شمی در آغوش نسیم، لرزش زلف سمن سای تن آمد به یاد، لرزش زلف سمن سای تن آمد به یاد.
با درود دوباره خدمت شما. به به، شعر رهی معیری، صدای گلشید و آهنگ مزدا انصاری، بسیار قشنگ. ما موسیقیمون هم به خود فرق داره با بقیه. بگذارید نکته رو بگم براتون. رژیم ولایت فقیه افرادی رو بسیج کرد به خارج، ادعای رو فرست. اولم قیافه های اپوزیسیون داشتن، جاهای مختلف هم کاشت، یعنی این در واقع ولگارخانه ها رو اسمشو بذاریم یا خونه لاتولوتی ها رو در جاهای مختلف گذاشت، سوئد، آلمان، ترکیه، امارات، آمریکا، جاهای مختلف. ولی شما دقت که میکردید تای قضیه ادبیات اینو یکی بود، چاله میدان محله ده قدیم، یعنی این ادبیات بود، این فرهنگ بود در اونجا، یا ضد فرهنگ. فحش نقل و نبات دهان اینا بود، زن و بچه و خواهر و مادر، این اصلا ادبیاتشون بود. حالا جلو تلویزیون نشسته مثلا کروات هم زده یا بلوز 100 یورویی هم پوشیده، خب مجبوره یه خود خودش رو کنترل بکنه، بعد یه خود کوتا بیاد. بالاخره اون اربابم که ترام بهش پول میده میگه آقا یه جور کن اول مردم رو جلب بکنی، در نتیجه مادر فلان رو جوری دیگه میده. البته دیشب یکیشون قشنگ همین رو نوشت برای من، جالب بود برام. یکی از اینا که مأمور طائف هست، از ساعت 11 شب تا 5 صبح، تا 5 و نیم صبح تلفن میزد با یه شماره ایران. وقتی شماره ایران هست و آدم عزیزانی داره در ایران، به خصوص اگه مریض باشن نگران میشه جواب میده و این با شماره ایران میزنه. آقای شهریاری هم یه وقتی صحبت میکرد همینو میگفت و نمونه های دیگه با شماره ایران زنگ میزنه. حالا شما شماره ایران رو بتونی از اروپا ران کنی که اینقدرم گرونه، حالا من نمیدونم تو بگی بهشم میگه نه من با واتساپ بودم، من با نمیدونم ایمو بودم. بله تا 5:30 صبح زنگ زد. من خودم مشکل خواب دارم، نیم ساعت میخوابم نگرانی ها فکر رو همه میریزه به سر آدم. و فکر کنید هر بار چشم من گرم شد این زنگ زد. تلفنام میبندم ولی بالاخره اون وایبر هست. در این حال من نمیتونم تلفنام بسته باشه، آدمی مثل من 3 تلفن دارم، اینا بالاخره از یه گوشه زنگ میزنه. ولی دوستان آدم درک میکنن زمان رو که از ساعت 12 شب دیگه زنگ نزنیم، از 8 صبح به بعد بزنیم. این آقای زنگ میزنه و بعد یک فحش بسیار رکیک داد که فلان فلان شده، گوشی رو بردار. ادبیات تائب اینجوریه دیگه، خداشونو میبینین یه خود در دست یه کسی عصبانی میشن فوشو همون چیزه که توش بزرگ شدن، خانواده شونی بابای در میمده نثار مادره میکرده. همین برام عکاسو که بهتون میگم تحقیق کردم خانوادهش همین بودن. پدره وقتی وارد خانه میشده مادره رو یه فس کتک میزده، فوش رکیک میداده. خب این بچه ها زیر این فوشا بزرگ شدن. چون وقت باران عشق برسر میاره، من پدرم مثنوی بخون، حافظ میخون، شاهنامه میخون، پدربزرگم شاهنامه میخون، مادرم مثنوی میخون. خب من اینجوری بزرگ شدم، توی اینا بزرگ شدم، نمیتونم زبانم غیر از اونا باشه. ولی شما وقتی مادرت کیسه بوکس پدرته، از صبح تا شام پدره داره بهش فوش میده، 2 بساط عرقش رو دیر بچینه با خاک انداز میزنه تو سرش. خب شما وقتی بزرگ میشی مهمی تو پاریسی، تو کوچه ها را میری عکاسی میکنی، از مردم عکس میگیری، در فرانک در یورو ازشون بگیری، این مهم نیست. اون ادبیات رهات نمیکنه. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی بهت ماموریت میده به نوریزاده زنگ بزن ناسزا بگو، از 7 شروع میکنی کنترم میندازی، زنگ میزنی میگی من امروز 33 زنگ زدم، 33 کنتور، دونه 1 باید حساب میکنن 33 بهت میدن. این اطلاعاتی که وزارت کشور فرانسه جمع کرده دارن به منم میدن. حالا خب شما آثار و نتایج خواهید دید. اما حالا یک دیگه هم اضافه شد، این یکی حالا دوباره از آلمان شروع کرده و اینا ادبیاتشون اینه. اما اینا خودشونو بکشن، من اسم اینا رو بر زبان نمیارم چون برنامه اونو 2000 میبینن. من بیام بگم چند میلیون چرا بگم؟ آرزوی اینا اینه. اون سوسولخان سوئدی خودشو کشته تا من اسمشو نیاوردم. خامنه ای رو داریوش کرد اسمشو نیاوردم. مقام معظم رهبری رو کرد نمیدونم کوروش اسمشو نیاوردم. این است که حواسمون جمع باشه. رژیم، این رژیم آلوده فاسد کثیف، رژیمی که با خودیهاش اونجوری میکنه، یه مش فرستاده بیرون که اینا از این کارا بکنه. براتون یه بار گفتم آقای خاتمی با آقای خامنه‌ای گفته بود آقا این حسین شریعت مداری رو شما چرا حمایت میکنید؟ شما آقای طه هاشمی رو دارید، مرد محترم، روزنامه هم داره، همه هم میدونن 50 اول رو شما دادی. گفتود بله من هم احتیاج به سگ دارم پاچه بگیره، هم احتیاج به بره دارم که مظهر خوشی رو در برابر مردم، منظر خوشی رو بگذاره. خب هم شریعت مداری میخوام که پاچه بگیره، هم طه هاشمی رو که بابایی باشه. از این نوع بیرون فرستادن، بعضن شبیه میمونن، بعضن شبیه خرسن، بعضن شبیه نمیدونم. حالا حیف از این حیوانات، اینا حیوانات همه خوبن، ولی به هر حال گفتم حواستون جمع باشه. اینها گاهی اوقات حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای عجق وجق میزنن که جلب توجه بکنن. حسین آقا با خواهر محمد آقا در بیرون دیده شد، چه چیزی در مملکت حل کرد، چه مشکلی رو از مملکت کشور ما رو حل کرد. یک دختر بیگناه بدبخت حالا با گناه کشته شد، یه مرد درست حسابی هم به زندان افتاد، یه خانواده قصاص میخوان، برادره میگه فاش میکنم، مادره میگه قصاص. چه نتیجه برای مملکت بود؟ یعنی نشون داد در رژیم جهل و جور و فساد حتی یه آدم خوب نمیتونه بمونه، به نوعی آلوده میشه، به نوعی قاتل میشه. پسر فلاحیان آدم کش فرستادش کانادا، فکرشو بکنید. پسر آقای روحانی خودکشی کرد، گفت من این آلوده حکومت نمیخوام زیر این زندگی کنم، بابام همه کارش باشه. پسر سبزوار رضایی خودکشی کرد، احمد. چقدر بچه نازنینی بود، چقدر میبودی تلاش کرد نیوونکی که این بچه خراب نشه. آقای مرحوم حجب بردش پیش خودش مدتی و واقعا خیلی دردناک. بچه های اینا بعضی هاشون بچه هاشون واقعا آدم های انسانی هن. آلوده نشدن مثل پدرشون. رفیق دوست پسرش سعید واقعا متفاوته، ولی خب پسر آقای متاسفانه قالیباف در استرالیا مشغول چه کار هست. به هر روی امیدوارم که این درد دلهایی که با شما دارم بدونید که این درد دلها به چه دلیل هست. بله. حضورتون عرض بکنم که در روستای امین آباد گیلان خانواده بیچاره پول نداشتن خط لوله گاز بکشن، خودشون رفتن لوله کشی کردن، آتش گرفته به علت نادرستی لوله کشی. مادر خانواده مرده، پسر خانواده زخم‌های همیشگی برداشته و اینم زندگی. یه نگاهی بکنید آخه چجوری دلتون میاد پولای مردم رو بدزدید برید کانادا؟ خانم آل آقا چجوری پول اینا رو برده؟ حالا اون مرده که رئیس بانک ملی تو سرش بخوره، اون بالاخره مردم رهاش نخواهند کرد. و خانم آل آقا شما چه؟ آقای خرجی چجوری اون پول اگلود میره پایین؟ چجوری اگلود میره پایین؟ خانم نفیسه محمودی این مهمونی هایی که شب میدی ویسکی های $1,000 چجوری اگلوتون میره پایین؟ آقای طاهری خانم یه طرف، آقازاداری یه طرف فرستادی، چه پول های خرج کنه برای چی؟ اینا مال مردم. حاج علی آقای مقدم تو دفتر مقام معظم رهبری نشستی با جلاغی میدوزه. آقای شیرانی بس کن، میلیاردها رو دزدیدین و این هم وطنته. وقتی آدمی مثل آقای امیر خسروی اومده بود داماش رو درست کرد، اومد برای این روستایی ها خونه درست میکرد براشون جا تو شمال، چه سرمایه گذاری هایی کرد، واقعا کارآفرین به معنای واقعی. اعدامش کردید و دزدا سر جاشون. نگاه کنید به این خونه،
علت چرا آتش سوز این بود که زمستون بود، سرد بود، بچه کوچیک داشتن یه بخاری برقی گذاشته بودن که این بخاری برقی اونجا رو گرم کنه.
خونه ای گاز کشی نیست؟
نه گاز کشی نیست. آره که این بخاری برقی حالا چه جوری اتصالی داده؟ علت سوختگی این بچه‌ها مادرش همین بود.
پدرش کجا بوده؟
پدرش سر کار بود در ریاست سیل ماری.
ورودی خونه اینجا بخاری بود.
این اتاق که دکتر بزرگش بود که جازش اینجا. دکتر بزرگش تو اتاق میخوابید؟
مانا و مامانش اینجا.
آره مامانش بیدار شد گفت آتش. نگیم بلند شد آتشه. اومد مونه رو بغل کرد. مونه آتش نگه برد بیرون. گفت مونه اینجا بایستم، مونه عبیه بیرون. دوباره نگیم پرر که باید بغل اینجا بایستم.
درست.
مامانش اومد تو دنبالش.
اینجا هم پر دود بود و ایش کش که نمیده.
تا چگانی داشت میراد اینجا نگین همینجا بایستن اینجوری مامان شما راست رفت تو هموم، دید تو هموم نیست، اومد گفت شیخ ورودی رفته بیرون. چون این بچه ها اینه کشیده از پنجره بیرون.
همسا یا این کوله رو بر میدارن بچه رو میکشن بیرون.
ماشی میکشن میگرن بیرون. ما اینو پیدا کردم از این بار اومدم تو آتش اومدم تو دیدم اینجوری افتاده. این داده بود دانش باز ولی پاش رد کرده اینجوری.
تو صفا با هم چسبیده این باید عمل بشه و جداش.
دیگه گفتی چیه؟ دست چیه؟
انگوشش
اینجا کم شدی راست نمیشه.
خب
دیگه این گوشش
آه این گوشم نیاز به جراحی داره. گوشم بیزار. مانا خانوم
نمیکنه کی عمل میگی؟ عمل نمیکنه.
میخوایم بریم یه لباس خوشگل برات بخریم، تنت کنی، بازی کنی.
آره
جای بازی. بعدش هم یه کاری بکنی. بعدن که خوب شدی ببریم شهر بازی. آره؟ مانا
صحبت
من نمیدونم آقای خامنه‌ای پول میده به حماس و به جهاد اسلامی. شما فکر کنید جهاد اسلام حماس سخنرانی داره میکنه روز قطرب یکی از فرماندهانش، و شما میخواید اسرائیل به ما کاری نداشته باشه، اسرائیل بشه دست رو دست بگذاره. البته طرف چرن زیاد میگه، 170 تا موشک به تل آویو زدیم، مثل همون موشکایی که به عربستان زدیم. گوش بدیم حرفای فرمانده حماس.
كان لدينا في فصائل المقاومه بضع صواريخ جراد 20 زودتنا بها الجمهوريه الاسلاميه في ايران، وبعض الصواريخ من الصناعه المحليه وبعض قذائف الهاون. وتفاجأ العالم بالمفاجاه التي فاجأت مقاومتنا بها الاحتلال حين ضربت مدينة بئر السبع بصواريخ جراد 40 كيلو. بعد 4 أعوام في عام 2012 ضربت مقاومتنا لأول مرة تل أبيب بصواريخ فجر من دعم الجمهورية الإسلامية في إيران وصواريخ محلية الصنع في عام 2014 ضربنا تل أبيب ب170 صاروخ، منها صواريخ فجر من دعم إيران وغالبيتها تصنيع محلي بدعم وإسناد مالي وفني من إيران أيضا. إذا قدر الله سبحانه وتعالى وحدثت مواجهة وحرب مع هذا المحتل فسيتم دك تل أبيب بأضعاف مضاعفة مما دكت فيه في عام 2014 وغيرها من المدن أيضا. أعيد وأكرر، لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين لما امتلكنا هذه القدرات. نعم لقد تخلت عنا أمتنا، تخلت عنا أمتنا في اللحظات الحرجة والصعبة، تخلت عنا أمتنا ودعمتنا إيران بالسلاح والعتاد والخبرات.
آقای یحیی سنوار که از فرماندهان نظامی حماس هستند میگوید که امت از ما دست بری دست کشید، جمهوری اسلامی به ما موشک داد، مال داد، پول داد، تمرین داد، کمکمون کرد. مسئولیت جمهوری ولایت فقیه کمک به ملت ایران و حمایت از مردم ایران و کودکان ایرانی نیست. مسئولیت جمهوری ولایت فقیه دادن موشک به حماسه. جیب آقای یحیی خان رو پر کردن، ببین چه جوری داره ملق میزنه، جای دوست دشمن رو نشون میده، ضربش آقای خامنه‌ای داره میزنه، رقصش رو این داره میکنه. اون وقت میخواید اسرائیل دست رو دست بذاره بشینه که شما هی موشک بدی گراد 40 کیلویی بشه فجر رو، فجر 1 و 2 و 3 و 4 که تل آویو رو بزنید. اسرائیل هم خوشحال باشه. مقام معظم اومدن اظهاراتشون رو در نماز عید فطر بیان کردن و نگاهشون رو نسبت به اسرائیل. من این صحبتشون رو بیان میکنم براتون. ایشون میفرمایند که بله، ها حالا پیشنهاد داده آمریکا برای آشتی فلسطینی و اسرائیل دروغ خائنانه است. اینو شما لازم نکرده بگید. خود عربا قبلا رد کردن. آقای خامنه ای بله با شماری از مسئولان کشورم دیدار کردن. چرا باید در کشور اسلامی همچون لیبی دو گروه در مقابله هم قرار گیرن، خون یکدیگر را بریزن؟ چرا باید یک کشور مدعی اسلام مردم یمن را بمباران کنه؟ به خاطر دخالت تو، به خاطر دخالت حضرت عالی، به خاطر دخالت رجب طیب اردوغان، به خاطر دخالت شیخ تمیم نوکر اول آمریکا، به خاطر اینا، به خاطر اینا. خیلی جالبه، دست آقا تو دست شیخ تمیم و اون یکی تو دست رجب طیب اردوغان. این یکی کشورش بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا اونجاست، بعد به حماس کمک میکنه. به همه اینا ببینید بازی. تای قضیه حماس هم نوکر آمریکاست. جهاد اسلامی هم میرسه نوکر آمریکا میشه. از این عروسک ها بهرهشون رو میبرن. عروسک های بزرگترم داریه میزنن. آقای خامنه‌ای میفرمایند در مورد مقاومت. برخی رهبران قدیمی عرب معتقد بودن باید یهودی‌ها را در دریا ریخت. اختیار داری؟ اینو احمد شوقیری میگفت مال 50 سال پیش. احمدی نژاد شما رئیس محبوب که از هاشمی به شما نزدیکتر بود که میخواست اسرائیل رو در دقیقه نابود کنه، فرماندهان عزیز سپاهتون مگه نمیفرمان اسرائیل رو 5 دقیقه نابود میکنیم؟ مگه رو موشکاشون ننوشتن امهای اسرائیل؟ امها یعنی چی؟ حالا چه دو دریا بریزی چه آتیشش بزنی. امها یعنی پاک بشه زمین ازش. حضرت عالی بود، ولی قدیمی ها بود، مال ما نبود. ما دیدگاه جمهوری اسلامی ما این نیست. ما معتقدیم مبارزه در ابعاد نظامی سیاسی فرهنگی باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که قاسبان تسلیم رأی این ملت شوند. همچنان طرفدار نظرخواهی از ساکنان مسلمان مسیحی و یهودی فلسطین و همچنین از آوارگان فلسطینی درباره چارچوب نظام حکومتی این کشور است. گیرم فردا یک رفراندوم همه پرسی در سر تا سر خاک تاریخی فلسطین بگذارم. ساکنان اردوگاه هم باشن، تمام یهودی‌های عالم هم میگن ما بالقوه اسرائیلی هستیم. حالا دو فاکتور رو دو جوره میکنیم، بالفعلش میکنیم با شرکت در رفراندوم. و کی رأی بیشتر میده؟ جناب علی میگه نه، این لهستانی که 60 سال پیش پدر جدش مهاجرت کردیم باید بره بیرون و اون فلسطینی رأی بده. خب نمیشه آقای خامنه ای، همه کارا پامنقلی نیست. همه کارا را نمیشه با آقای ولایتی وقتی تخت نرد میزنین اونجوری حل کنید. 3-4 بیاری بگی جفت 6 بود. نه، اینجوری نمیشه. اوضاع اینجوری نمیچرخه. آن چیزی که از اوهام مسئول ناب کرمانه، این فرق داره با اونایی که واقعیت داره. اون ناتانیاهو از این مصارف نداره، واقعیت رو داره میبینه، جنایت هم میکنه ولی واقعیت رو داره میبینه. ابو مازن داره واقعیت رو میبینه، میگه آقا ملک عبدالله هم همینجور توی طرح صلح تو بیروت کنفرانس سران 2003 میگه آقا اسرائیل از اراضی اشغال شده سال 67 5 ژوئن بره بیرون، بره رو خط 4 ژوئن. ما همه به رسمیت میشناسیمش. پایتخت فلسطین میشه بیت المقدس شرقی، پایتخت اسرائیل هم بیت المقدس غربی. دو کشور در کنار هم، کمک هم. اسرائیل فلسطین رو یاری میرسونه. فلسطین با این همه آدمای دانشمند با سواد، نگاه کنید چه کسایی رو داره اینا. ملت واقعا نابی هستن، آدم حسابی زیاد دارن. تأثیر که تو خارج الان یک شد رئیس جمهور توی اکوادور فکر میکنم، رئیس جمهور شد فلسطینی مهاجر. خب این ملت قابلیت شو داره. دارم شما یک حلی رو که امکان داره عملی بشه بذارید کنار، بله برن اینا امریکایی‌ها نباید بذاریم قدمشون نامبارکه. نامبارکترین قدم در ایران و منطقه قدم جمهوری ولایت فقیه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارد.